پنج شنبه 8 خرداد 1399، 28 می 2020، 5 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید مروری بر خبرهای ورزش معلولان در هفته گذشته، شیوه رعایت موازین بهداشتی در برگزاری آزمون‌های حضوری مدارس نابینایان، روش‌های افزایش بهره‌وری شغلی، توصیه‌های مدرس و متخصص حوزه کارآفرینی، هشتگ مرور مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته. سلام، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. امروز پنجشنبه است، اولین پنجشنبه از آخرین ماه بهار و این 44مین شماره از بسته صوتی ایران سپیده که در اختیار شما قرار گرفته. امیدوارم که تلاش من و همکارانم در تحریریه ایران سپید مورد توجهتون قرار بگیره. همراهیتون رو از ما دریغ نکنین. با شناسه کاربری @ایران سپید 1 در تلگرام میتونین پیغام‌های متنی و صوتیتون رو برای ما ارسال بکنید. بسته صوتی امروز رو با خبرهای ورزشی شروع میکنیم.
مسابقات شطرنج آنلاین نابینایان به مناسبت گرامی داشته عید سعید فطر برگزار شد. 33 شطرنج باز از 15 استان کشور به مسافه هم رفتن که امید کریمی از استان اصفهان تونست با 6 امتیاز قهرمان بشه. لیلا زارزاده از آذربایجان شرقی با 5.5 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و فرزاد علیزاده از استان خوزستان با 5 امتیاز و پوانشکنی کمتر تونست عنوان سوم را از آن خودش بکنه. نکته جالب توجه این بود که از میان شرکت کنندگانی که در این مسابقات به مسافه هم رفتن، دو شطرنج باز جوان یعنی امید کریمی و فرزاد علیزاده که میتونن از آینده داران شطرنج نابینان کشورمون باشن، تونستن رتبه های بالای جدول رو از آن خودشون بکنن. انتصاب محمد جاودان به سمت ریاست هیئت ورزش نابینان و کمبینایان استان هرمزگان. محمد جاودان که خودش هم نابیناست و متولد سال 1363 است و رئیس انجمن نابینایان استان هرمزگان هست، تونست یک بار دیگه به سمت رئیس هیئت ورزش نابینان این استان هم انتخاب بشه. در مجمعی که برگزار شد از 15 نفری که در این مجمع شرکت کردن و حق رأی گیری داشتن، آقای جاودان تونست 14 رأی رو از آن خودش بکنه و برای 4 سال دیگه به سمت رئیس هیئت ورزش نابینان این استان انتخاب شد. ایشون پس از انتخاب مجددش به عنوان رئیس هیئت هرمزگان گفتش که ورزش نابینایان در حال حاضر در شهرهای بندرعباس، رودان، میناب و جزیره قشم برای نابینایان فعال هست، هم در بخش آقایون و هم در بخش بانوان، و ابراز امیدواری کرد که نهادهای اقتصادی استان هرمزگان بیشتر در حوزه ورزش نابینایان سرمایه گذاری بکنن و اعلام کرد که اگر از طرف استانداری یا اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان زمینی در اختیار ورزشکاران نابینا قرار بگیره، آمادگی این رو داره که یک باشگاه اختصاصی ویژه ورزش نابینایان احداث بکنه. انتخاب والیبال نشسته به عنوان محبوب ترین رشته پارالمپیکی. کمیته بین‌المللی پارالمپیک در شبکه‌های اجتماعی خودش، مشخصاً در توییتر، از مردم دنیا نظرخواهی کرده که در میان رشته‌های فعال پارالمپیکی به کدوم رشته بیشتر علاقه دارند. در نهایت بعد از دور اول نظرسنجی، دو رشته والیبال نشسته و شنا تونستن به مرحله نهایی راه پیدا بکنن که در نظرسنجی مجددی که در توییتر صورت گرفت، والیبال نشسته 89% آرا رو به دست آورد و شنای معلولان هم 11%، و بنابراین والیبال نشسته معلولان تونست محبوب ترین رشته پارالمپیکی رو در دنیا از آن خودش کنه. شروع اردوهای ورزشکاران معلول در رشته های کمتباس. آقای شروین اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، اعلام کردند که به زودی اردوهای ورزش معلولان، جانبازان و نابینایان در رشته هایی که کم تماس هستند شروع خواهد شد. البته گفته که قرار است با مسئولان کمیته پارالمپیک و نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی جلساتی رو داشته باشند تا پروتکل های مرتبط با ورزشکاران معلول به صورت جداگانه تدوین و مشخص بشه. و اعلام کردند که رشته هایی که در اونها تماس کمتری وجود داشته باشه اردوهای آماده سازیش به زودی آغاز خواهد شد. در حال حاضرم در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران نابینایان میتونن از پیست دو و میدانی مجموعه استفاده بکنن، همچنین از سالن بدنسازی که در واقع برای آماده سازی ورزشکاران فعلا اجازه تمرین در این دو سطح به نابینایان داده شده.
مرور خبرهای ورزشی حوزه معلولان رو شنیدید که امیر سرمدی زحمتش رو کشیده بود.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
به جز پایه نهم و دوازدهم، آزمون‌های سایر دانش آموزان به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. اما چه پروتکل‌های بهداشتی برای آزمون‌های حضوری در نظر گرفته شده؟ در این رابطه گفتگویی داشتم با سعید دولابی، مدیر مجتمع نابینایان امید مشهد.
ما پایه دوازدهمون که توزیع نهایی هستن، اونا توی در واقع با بچه های حوزه اجرایی عادی هست و اونجا هم تعمیدات که با اونا هست، ولی خب ما سه سالان خیلی بزرگی اینا رو بچه ها رو بردن، ما سلا هم همه دو متره با ماسک و محیط هم کاملا ضد عفونی میشه.
درست.
بچه های دوازده همونه، ولی بچه های نهم که تو مجموعه خودمون دارن امتحان میدن، الان ما یه سالان رو در نظر گرفتیم با دو سه تا اتاق تو یک محدوده که انگار درب ورودی این مجموعه رو کلن دیگه هر کی میخواد بیاد تو، از من مدیر یا هر کس دیگه، با ماسک و دستکش میاد و قبل از هر چیزی هم موکتی انجاختیم اونجا که آغشته است به الکل و وایتکس اینجور چیزا که پاش حتی کفشش هم رو اونا میکشه، دستاش هم در واقع ضد عفونی میکنه و با ماسک وارد میشه. بچه هم که در واقع کفش مرتب با مواد ضد عفونی، میزاشون هم همینطور. به دانش آموز که میاد داخل در واقع وارد فضای کاملا در واقع از آزاد پروتکل بهداشتی رعایت شده میاد و همین دیگه تا اینجا این کار داره انجام میشه.
درسته. بعد سرویس بچه ها، سرویس رفت آمد بچه ها چجوری شده؟
سرویس بچه ها ما حتی چون نمیشه اینا با هم بیان دیگه.
بله.
مثلا تو خود سرویس خطرناکه دیگه، مثلا چند تا دانش آموز کنار هم گذاشتن.
بله.
اینا بالاخره این چند تا امتحانات ما گفتیم با اولیاشون بیان و برن و هزینه بخوان ما بهشون پرداخت کنیم، ولی بیان و برن که اولیاشون باهاشون بیان، چون بچه نابیناست دیگه.
بله.
در طول مسیر با هر چی بیاد دستش این ور اونور می‌زنه، ولی خب با اولیاشون که بیان خب مراقبشون هستن، با احتیاط میان و اولیا همینجا وای میستن. ما تایم آزمون رو حد در امکان کم کردیم، آزمونشون رو میدن و اولیاشون میرن.
بعد از جلوی درب مدرسه تا محل آزمون بچه ها چجوری هدایت میشن؟
نه، ما مدرسمون یک الگوی ایدئال از مناسب سازی در کشور هستیم. ما یه مناسب سازی ویژه رو کردیم، دانش آموز که وارد که میشه، یعنی همون حتی تو کوچه که بیاد، اصلا مسیر ویژه ما میارش تا درب سالن، حتی اگه کسی همراهش نباشه.
درسته.
ولی خب ما توی به معنی اینکه دانش آموز دم در میرسه، از نیروهام تو حیاتن، دانش آموز رو میارنش، اول میبرنش دستاش رو توی دستشویی با مایه میشوره، بعد میان یه ماسک نو بهش میدن، یه ماسک جدید، حتی داشته باشه ماسکش رو عوض میکنیم، ماسک جدید میزنیم، دستاشو که شسته بازم دوباره ضد عفونی میکنیم، کف پاشم که گفتم کفشاشون همه ضد عفونی میشه روی اون موکت آبشته به الکل، بعد میام داخله.
مجتمع نابینایان عبدالعظیم تهران در پایه 12 دانش آموزی ندارد، اما دانش آموزان پایه 9 این مجتمع نیست با رعایت موازین بهداشتی در جلسه آزمون حاضر می شوند. خانم سیری مدیر این مجتمع در این باره می گوید:
امسال فقط پایه 9 مدرسه همون داریم که از روز شنبه 10 خرداد ما آزمون شروع میشه.
بله، بعد سرویس دانش آموزا رو چجوری هماهنگ
کردیم؟ بله، با شهرداری صحبت کردیم، با توجه به اینکه سرویس بچه‌ها خب چندین سال رایگان هست ازش خواستیم که برای امتحانات هم این سرویس گذاشته بشه، در حال رایزنی باشون هستیم، همین امروز قراره که پیمانکار بیاد و مسیر دانش آموزا رو بگیره، انشالله که بچه‌ها سرویس خواهند داشت.
بعد تو هر سرویس چه تعداد دانش آموز مد نظر؟
ما کلا 4 دانش آموز نهم داریم، با توجه به اینکه 2 تا از بچه‌ها مسیرشون کاملا به هم دیگه میخوره، یعنی از منطقه اسلام شهر میان و 2 تا از بچه‌ها هم از داخل تهران هستن، عملا توی هر کدوم 2 تا سرویس میذارن که توی هر کدوم 2 تا دانش آموز قرار میگیره.
درسته. بعد برای آزمون چه تدابیری اندیشیدین واسه هم فاصله گذاری و هم
بله. با توجه به دستورالعمل و پروتکلی که اعلام شده از طرف آموزش پرورش، با توجه به تاریخ فاصله گذاری، ما سالن اجتماع مدرسه رو در نظر گرفتیم و برای 4 دانش آموزمون صندلی‌ای که جدا از هم هستش گذاشتیم به فاصله 1.5 متر از هم دیگه و استفاده از ماسک و دستکش برای بچه ها الزامی هست، خود مدرسه هم تهیه کرده این وسایل رو، وضع عفونی انجام شده خدمت شما، این که بعد از رفتن هر دانش آموز مجددا ضد عفونی میشه.
درسته. عین آزمون هم که از ماسک استفاده میکنن؟
بله حتما،
معلم ها و کادر این.
بله خود معلم ها براشون نوشتیم که خودشون بیارن، ولی مدرسه تهیه دیده هم ماسک هم دستکش که اگر
احیانا
دانش آموزی نداشت یا همکاری نداشت
حتما
در اختیارشون گذاشته.
سپاس از خانم کباری به خاطر تهیه این گزارش.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
درباره روش‌های افزایش بهره‌وری شغلی احتمالاً اگر درگیر یک موقعیت کاری باشید زیاد این طرف و اون طرف خوندید. در همین زمینه الان می‌خوایم توصیه‌های دکتر علی خویه، مدرس و متخصص حوزه کارآفرینی رو تقدیم شما بکنیم.
یک مثلثی هست توی علم مدیریت و بهره‌وری بهش میگن مثلث بهره‌وری. این مثلث 3 وجه خیلی مهم داره که میگن اگر دید کسی خوب کار نمیکنه یا کسی در واقع بهره‌وریش پایینه، بدونی که یکی از این وجوه این مثلث ایراد پیدا کرده و توی اون وجه داره کمکاری صورت میگیره. این مثلث را اگر رو کاغذتون ترسیم بکنید، میگن که هر آدمی 3 وجه داره توی کار در محل کار خودش: جسمی، فکری و دلی. یعنی هر کسی که میخواد توی محل کاری باشه و داره اونجا کار انجام میده، یا جسمش توی کاره، یا فکرش توی کاره، یا دلش توی کاره. و موقعی فرد میتونه به نهایت بهره‌وری خودش برسه و کار خوب انجام بده، کار خوب رو خوب انجام بده، هم بازدهی و هم بهره‌وریش بالا باشه که هم جسمی، هم فکری و هم دلی یا قلبی توی کار باشه. گاهی ما تو خیلی موقع تو سازمان ها میبینیم افراد مشغول به کارن ولی جسمشون توی کاره، حضور غیاب میزنن، میان به موقع و میرن، ولی وقتی محل کارشون هستن فکرشون جای دیگه است، فکرشون مشغله داره، فکرشون درگیر مسائل حاشیه‌ای و مسائل مختلفه، یا خیلی موقع دلشون توی کار نیست، اون کار مورد علاقه شون نیست، انگار بل اجبار اونجا، انگار به زور گذاشتن اونجا، انگار فقط داره برای حقوق داره کار میکنه و اون دلسوزی و تعهد لازم رو نداره، اون وجدان کاری لازم رو نداره. کمپانی بزرگ دنیا تونستن این مثلث رو تو یه جا متمرکز بکنن و نتایج خوبی بگیرن از این کاری که انجام میدن. گاهی اوقات من خیلی از کمپانی ها نیروهای رو استخدام میکنم و به هر حال گزینش میکنم، باهاشون مصاحبه میکنم، انتخاب میکنم و بارها این اتفاق افتاده بهشون گفتم که ماه اول مثلا من به شما 1,000,000 میدم، برای مثال خدمت شما عرض میکنم، از ماه دوم میام حقوقتو زیاد میکنم. در واقع این روند افزایش حقوق به میزان همین مثلث بستگی داره، چون بارها پیش اومده توی کمپانی ها طرف اومده گفته چرا حقوق ما رو افزایش ندادی. من به مدیر عامل اون کمپانی بهش گفتم که بهش بگه که شما جسمت توی کاره، دلت و فکرت هنوز توی کار نیومده. تو کمپانی های بزرگ دنیا مثلا مثل اپل، مثل شرکت های مختلف که KPI های ویژه‌ای برای ارزیابی عملکرد پرسنل دارن و این KPI ها رو داخل فیش های حقوق دستمزدیشون میارن، اینها رو میارن حتی جدا میکنن، مجزا میکنن، یعنی میارن خیلی با جزئیات وارد اون لیست میکنن. مثلا میگن اگر جسم شما توی کار باشه ما 1,000,000 میدیم، اگر فکرت داخل کار اومد، خلاقیت میدی، ایده میدی، تفکر میکنی توی کارت، من 1,000,000 دیگه بهت میدم، اگر دلت، قلبت، وجدان کاری، دلسوزی، تعهدت، اونها هم اگر اومد توی کار، یعنی دلت هم اومد توی کار، میبینیم که شما با دل کار میکنی، نه وقتی که مثلا وقتی رئیست رو میبینی کار میکنی، وقتی رئیست از اتاق میره بیرون دیگه کار نمیکنی، و مشخصه نشونه این هستش که این کارمند دلی کار نمیکنه. وقتی دلت هم اومد توی کار، من 1,000,000 دیگه بهت میدم. و اینها رو مشخص میکنن برای اون افراد، برای اون نیروها تو فیشای حقوقشون میان. پس این نکته رو از من به عنوان یک معلم به یادگار داشته باشید که وقتی یک کار نتیجه میده که آدم ها در واقع بتونن این وجه مثلث ها رو درست انجام بدن، یعنی هم از نظر جسمی، فیزیکی و ظاهری در محل کارشون باشن، هم دلی و در واقع قلبی تو کارشون تمرکز داشته باشن، هم فکری و با تعهد و دلسوزی توی کار باشن، حتما نتیجه میده. این نکته رو تون کتابای مدیریت و بهره‌وری خیلی خوب توضیح میدن، میگن اگر شما دید توی کاری نتیجه هم نگرفتی، بدون به خاطر اینکه یکی از این وجوه درست انجام نشده، مثلا شما اراده کردی که حالا خونه بخری، اراده کردی که درآمد افزایش پیدا کنه، اراده کردی کارخونه افتتاح کنی، اراده کردی که یک کسب و کار راه بندازی، اراده کردی که عرضم خدمت شما یک کار خارق العاده انجام بدی، اراده کردی درست رو ادامه بدی، موقعی نتیجه میگیری که هم جسمت، هم دلت و هم فکرت توی آن کار تمرکز داشته باشه. حتی این مثلث رو به عنوان مثلث تمرکز میدونن، میگن شما هر وقت یک کاری تمرکز پیدا کنی موفق میشی، تا تمرکز پیدا نکنی موفق نمیشی. تمرکز فقط جسمی نیست، تمرکز دلی و روحی روانی هم هست. شما تا روحت، تا روانت، تا فکرت توی کاری تمرکز پیدا نکنه موفق نمیشی.
صدای دکتر علی خویه رو میشنیدید، مدرس و کارشناس حوزه کارآفرینی.
هشتگ
مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته.
هشتگ این هفته را از 31 اردیبهشت شروع می‌کنیم که در واقع آخرین روز کاری مجلس دهم بود و در این روز این مجلس دهم به کار خودش پایان داد. در کنار همه عکس‌ها و فیلم‌هایی که از مجلس، از روز آخرین روز کاری مجلس منتشر شد و نطق‌ها و صحبت‌های رئیس مجلس و سایر نمایندگان که بین کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شد، نکته‌ای که از چشم کاربرها دور نموند، عدم توجه به اون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم استفاده نماینده ها از ماسک و دستکش بود که خب خیلی بازتاب زیادی داشت. حالا تا بحث مجلسه به این نکته هم اشاره بکنیم که روز گذشته افتتاحیه مجلس 11 بود و همین افتتاحیه هم از نگاه کاربران شبکه‌های مجازی دور نموند. نکته جالب این بود که در افتتاحیه همه مسئولین و نماینده ها ماسک داشتن و پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت شده بود. نکته باز جالب توجهی که باز توی افتتاحیه وجود داشت این بود که جای خالی خانم فاطمه رهبر نماینده مردم تهران که بر سر کرونا فوت کرده بودن هم خالی گذاشته بودند و عکس ایشون رو گذاشته بودند. خبر مهم دیگه ای که در هفته گذشته داشتیم خبر آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود که این آیین‌نامه توسط مجلس دهم در واقع تصویب شد و رئیس جمهور این آیین‌نامه رو ابلاغ کرد. این خبر و تصویب این آیین‌نامه برای فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان قدم مهمی بود و در واقع با تلاش‌های اونها بود که به ثمر نشسته بود. خیلی از کاربرها در توییتر نوشتند که در واقع با تصویب این آیین‌نامه سرزمین مادری معنی پیدا کرد و حقوق شهروندی زنان ایرانی و فرزندانشون هم در واقع احیا شد و خیلی ها حتی به خانم میرزاخانی اشاره کرده بودن و وصیتی که ایشون کرده بودن که میخواستن برای دخترشون تابعیت ایرانی بگیرن و گفتن که این وصیت در واقع محقق شد. نکته جالب توجه اینه که این تصویب این آیین‌نامه رو نتیجه تلاش‌های زنان مجلس دهم و در واقع پیگیری‌های جدی خانم طیبه سیاوشی میدونستن. هفته گذشته این نکته مهم دیگه که ما داشتیم تعطیلات عید فطر بود و هشدارهایی که مسئولان داشتن درباره سفر نکردن در تعطیلات عید فطر که متاسفانه خیلی جدی گرفته نشد و خیلی ها راهی مسافرت به خصوص جاده های شمالی کشور شدن و ساعت های زیادی رو تو ترافیک موندن و خب این هم نکته بود که توی حالا هم توی اینستاگرام هم توی توییتر خیلی در موردش نوشته بودن. حتی یکی از کاربران نوشته بود که بنده خدا وزیر بهداشت به خودزنی افتاده که سفر تشریف نبرین بعد یک عده 24 ساعته توی ترافیک با این وضعیت موندن. یا خیلی هم نوشته بودن که خب قطعا با توجه به این مسافرت هایی که مردم رفتن و این چیزهایی که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده که رستوران ها به زودی باز میشن و اینا، ما با این حساب قطعا میتونیم کرونا رو شکست بدیم. خبر مهم بعدی که توی هفته گذشته باز اتفاق افتاد کنسرت آنلاین آقای شجریان بود که ماجراهای زیادی داشت. اونایی که میتونستن کنسرت رو ببینن از کیفیتش مینوشتند، اما حجم زیادی از نوشته های کاربران در واقع نوشته هایی بود که نوشته کسانی بود که نتونسته بودن از طریق اپلیکیشنی که ایران سل اعلام کرده این کنسرت رو ببینن. خب خیلی از این قضیه انتقاد کرده بودن. ایران سل ظاهرا برای پخش زنده کنسرت همایون شجریان خیلی ایران سل تبلیغ کرده بوده و از کاربران غیر ایران سلی نفر 10,000 تومان گرفته بوده و وقتی که زمان کنسرت شده بوده این آپ از دسترس خارج شده و حتی گفتن که اون اپلیکیشن لنز و خود ایرانسل هیچ توضیحی درباره این اتفاق ندادن. خب اینا انتقادات زیادی داشت و گفتن که اولین بزرگترین کنسرت آنلاینی که هیچ کس نتونست به صورت کامل تماشا کنه 710,000 بیننده بود که با ورودی 10,000 تومانی چیزی بالغ بر 7,100,000,000 تومان برای لنز و ایرانسل درآمد داشته. و خب خیلی هم از آقای شجریان انتقاد کرده بودن و گفتن در روزگاری که در واقع آقای کیهان کلهر، متالیکا و یا خیلی از خواننده‌های بزرگ داخلی و خارجی دارن توی اینستاگرام به صورت لایو و رایگان کنسرت میذارن، لزوم در واقع گذاشتن یک چنین کنسرتی با اسپانسری ایرانسل چیز جالب و پسندیده نیستش. هشتگ رو متاسفانه باید با خبر غم‌انگیزی به پایان برسونیم. خبر قتل رومینا، دختر 14 ساله تالشی رومینا اشرفی که خب در طی چند روز گذشته حتما خبرهاش رو خیلی ها دیدید که بعد از فرار با پسر مورد علاقش در واقع بعد از اینکه به حکم دادگاه به خانوادش برگردونده میشه توسط پدرش با داست به قتل میرسه. با کشته شدن رومینا در واقع ماجرای قتل‌های ناموسی دوباره سر زبان‌ها افتاد. خیلی‌ها اون آگهی ترحیم رومینا رو به اشتراک گذاشتن که در آگهی ترحیمش یک گل رز بود و تمام اسامی مردها بودن، پدر، عموها، پدر بزرگ، دایی، نمیدونم، و هیچ نامی از مثلا مادر یا خانومی در این اطلاعیه نبود. خب این خیلی دست به دست شد، خیلی متن‌های زیادی در موردش نوشته شد، هشتگ رومینا رو زدن، خیلی از فعالین حقوق مدنی در واقع اشاره کردن به تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و گفتند که تا زمانی که اون بحث کودک همسری و بحث حمایت قانونی از حقوق کودکان ما نداشته باشیم، این بحث قتل‌های ناموسی همچنان و متاسفانه در جامعه ما وجود خواهد داشت.
هشتگ آخرین بخش این بسته صوتی بود که شنیدید. امیدوارم تلاش همکارانم در تحریریه ایران سپید مورد توجه شما واقع شده باشه. با ما از راه‌هایی که در فواصل مختلف برنامه شنیدید در تماس باشید. امیدوارم ساعات خوبی در این اولین آخر هفته ماه خرداد در انتظار شما باشه. شنبه باز با یه بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.